برنامه ما به راه انداختن بزرگترین مرکز تفکیک خودرو در تگزاس بود که سراسر آمریکای لاتین و جنوبی را در ارائه قطعات اتومبیل پوشش دهد. همترازان ما در ایتالیا و آلمان کبیر تا حدی در مورد جایگزین کردن این قطعات بدنام بودند. خودم هم یک بار چنین تجربه‌ای داشتم و مجبور شدم 4 ماه برای گرفتن یک موجگیر چرخ جلوی اتومبیلم که یک BMW بود و در آمریکا پیدا نمی‌شد صبر کنم. اما خانم روز، این کسب و کار نبود که مرا تشویق به این معامله کرد. آنچه که بیشتر مرا ترغیب به این شراکت کرد این مسئله بود که برای اولین بار در زندگیم بین من و برادرم یک ارتباط محکم و حقیقی ایجاد می شد. قطعا نمی توانستیم در دنیای موسیقی و اجرای آثار پرگلزی با یکدیگر همکاری داشته باشیم، پس تجارت تنها راهی بود که می توانست باعث ایجاد یک اقدام مشترک بین ما دو نفر باشد و همین باعث شد تا من تحت تأثیر احساساتی که تمام عمر منتظر تجلی آن بودم قرار بگیرم، زیرا که همیشه می‌خواستم از طریقی به برادرم نزدیکتر شوم. احتمالاً از همان سالهای پیش آنها جای خودشان را در قلب من باز کرده بودند و اکنون با قدرت کامل برای زمین زدن من آمده بودند. حتی به یاد دارم که همسرم گردا به من می‌گفت: بگو ببینم، تو می‌خواهی با اتومبیل‌های درب و داغون چه کار کنی؟ روغن گریس و فلزات و آن همه سر و صدا چه ربطی به آدمی مثل تو دارد؟ خانم روز عزیز، باید بدانی که همسرم زن تحصیل کرده‌ای بود. به همین دلیل برای منصرف کردنم شروع کرد به خواندن یک سری کتاب تا هنگام خواب آنها را برایم تعریف کند و مرتباً در باره عواقب اعتماد بی اساس به نزدیکان صحبت می کرد. تقریبا اکثر کتاب های آقای بالزاک را برایم تعریف کرد. مثلا داستان بابا گوریو، این که دخترها چه بر سر پدر پیرشان که از روی اعتماد اموالش را بانها بخشیده بود آوردند. و همینطور داستان پسر اموپن، اینکه چگونه مردی مسن در دام طمع یکی از خیشاوندانش که آثارش را می‌دزدید افتاده بود، و نیز داستان‌های دیگری درباره کلاهبرداری خیشاوندان و افراد مورد اعتماد که همگی آدم‌های سنگدل و بی‌رحم بودند را یکی یکی برایم تعریف می‌کرد. او حتی از آثار مارکس در مورد مبرا شدن از روابط خیشاوندی از طریق مکتب کاپیتالیسم صحبت کرد. اما هیچگاه نشنیده بودم هرچرا که در کتاب‌ها می‌خوانیم همچون این موارد شیطانی که گردا برایم تعریف می‌کرد برای خودمان هم اتفاق بیفتد. من درباره امراض آمیزشی هم کتاب و مطالبی را خواندم، اما هیچ یک از آنها برای من پیش نیامده است. علاوه دیگر برای چنین هشدارهایی دیر شده بود. در سفر آخرم به تگزاس زمین‌های پهناور، ویرانه و مملو از گرد و غباری را دیدم. وقتی با فیلیپ در مسیر رسیدن به عمارتشان بودیم، او به من گفت که همسرش یک مربی و تربیت کننده سگ‌های بولداگ جنگی شده است. خانم روز، احتمالاً قبلاً در مورد آنها چیزهای خوانده اید. این سگ‌ها آمریکایی‌های دوستدار حیوانات را رسماً به رسوایی کشاندند. مطمئناً آنها ترسناک‌ترین سگ‌هایی هستند که تا به حال دیده اید. در اصل آنها از آمیزش سگ‌های تریر و بولداگ به وجود آمدند و نیمی تریر و نیمی بولداگ انگلیسی هستند. پوست لطیف، سینه پهن و ماهیچه‌های ستبر و قوی از ویژگی‌های ظاهریشان است و تقریباً به هر غریبه‌ای حتی بچه‌ها هم حمله می‌کنند. البته تا زمانی که شما را گاز نگرفتند خطری شما را تهدید نمی‌کند، اما از آن جهت که تمایل زیادی به حمله کردن و کشتن غریبه‌ها دارند، هنگامی که به کسی حمله کنند او را تکه تکه می کنند و هیچ کس هم نمی تواند جلودارشان شود مگر پلیس به موقع برسد و با شلیک اسلحه آنها را از پای در آورد. این حیوانات در زمین مسابقه‌ای که در آن سگ‌ها را به جنگ هم می‌اندازند با یکدیگر می‌ستیزند و در سکوت می‌میرند. طرفداران این مسابقه میلیون‌ها دلار خرج شرط بندی روی این بازی می‌کنند. اگرچه غیر قانونی است، اما خب که چی؟ مگر این موضوع تأثیری در جلوگیری از ادامه این بازی‌ها دارد؟ جوامع انسانی و گروه‌های آزادی مدنی درست نمی‌دانند که چطور می‌توانند از این حیوانات درنده و قاتل یا حقوق صاحبان آنها دفاع کنند. در مجلس واشنگتن لایحه‌ای جهت منقرض ساختن این نسل سگ‌ها و جلوگیری از تولید مثل آنها ارائه شد، اما همزمان طرفداران این نژاد از سگ‌ها هر آزمایشی را روی آمیزش آنها انجام می‌دهند و هر کاری که از دستشان بر بیاید انجام می‌دهند تا نسل سگ‌های وحشی‌تری را به وجود بیاورند. فیلیپ در حالی که نسبت به این کسب و کار همسرش احساس غرور زیادی می‌کرد گفت: تریسی زن فوق‌العاده است. اینطور نیست؟ او با پرورش این سگ‌ها پول خیلی خوبی به دست می‌آورد. مردم از سراسر کشور حاضر هستند به او برای خرید یکی از این توله سگ‌ها هر چقدر که بخواهد پول بدهند. سپس فیلیپ مرا به یکی از محل‌هایی که آن سگ‌ها را پرورش می‌دادند برد. همینطور که از کنار سگ‌ها می‌گذشتیم با پنجه‌هایشان به حصار فلزی چنگ می‌کشیدند و دندان‌هایشان را نشان می‌دادند. اما من از دیدن چنین سگ‌های وحشی اصلاً لذت نبردم و از ترس دندان‌هایم را به هم می‌فشردم. اگرچه واضح بود که خود فیلیپ هم از آنجا بودن چندان احساس خوبی نداشت. درست است که او مالک آنها بود و این سگ‌ها جزو دارایی‌اش محسوب می‌شد، اما در حقیقت او رام کننده این حیوانات نبود. در همان لحظه تریسی را در میان سگ‌ها دیدیم. او از دور سرش را برای ما تکان داد. فیلیپ گفت: ببین، این سگ‌ها حتی یکی از کارمندانمان به نام نگرو را که برایشان گوشت می‌آورد به زور تحمل می‌کنند، اما تریسی برایشان همچون خدا می‌ماند. فکر می‌کنم خیلی ترسیده بودم چون هیچ حرف نیش و کنایه‌دار یا مطلقی به ذهنم نرسید. دیگر نمی‌توانستم چیز جالبی را از آنجا به خاطر بسپارم تا وقتی که به خانه برگشتم برای گردا تعریف کنم. پس از مرگ گردا، با سرگرم کردن چه کسی در آن روزهای غم‌انگیز می‌توانستم خودم را مشغول کنم؟ اما به عنوان یک مغلطه‌گر که یکی از خصلت‌های ذاتی من هست، سعی کردم تا به نحوی تولید مثل این سگ‌های وحشتناک را با وضعیت حکمفرما در کشور مقایسه کنم. مدتی قبل خانومی برای منبع خبری بوستون گلوب در نامه نوشته بود که پدران بنیانگذار قانون اساسی ایالات متحده در قضاوتشان شکست خوردند، زیرا که رفاه حیوانات به خصوص گربه ها و سگ ها را در دموکراسی که مدعی اجرایان هستند در نظر نگرفتند و در عوض در برابر بسیاری از شرارت های آدمی ملایمت نشان دادند. او همچنین بیان کرد که باید در قانون اساسی آمریکا برای امنیت آن دست از بیگناهانی که جز ما تکیه گاهی ندارند مفادی اضافه شود. اولین نکته ای که در این مورد به ذهن آدمی می رسد مکتب مساوات بشر است که اکنون محدوده آن به سگ‌ها و گربه‌ها هم وسعت یافته است. منظور از این مساوات برقراری تساوی در بین همه مردم و بشریت نیست، بلکه این مساواتی که اینجا از آن صحبت می شود شامل تمام گونه‌های موجودات می شود و اینکه حقوق تمام موجودات چه انسان و چه حیوانات رعایت شود. ممکن است یک سگ چون آرامش قلبی و اطمینان خاطری به شما بدهد که هیچگاه نتوانید آن را از سوی یک معشوق یا حتی شریک زندگیتان دریافت کنید. از 13 سالگیم این داستان را به یاد می آورم. احتمالاً این موضوع را در خاطرات لیونل آبل خواندم که چطور آندر برتون که یک سورالیست فرانسوی بود هنگام ملاقات با لئو تروتسکی زمانی که در تبعید به سر می برد رسوایی به بار آورد. زمانی که آن دو درباره نظریه انقلاب جهانی صحبت می کردند سر و کله سگ آقای تروتسکی در حالی که خود را برای نوازش و ابراز محبت های تروتسکی به او می چسبان پیدا شد و او در همان موقع گفت این تنها دوست حقیقی من است. خب منظورش چه بود؟ یک سگ تنها دوست این نظریه پرداز مارکسیستی، قهرمان انقلاب ماه اکتبر و سازماندهنده ارتش سرخ بود؟ برتون می توانست انتظار هر کاری که سمبول و نشانه افراد پیرو سورالیست هاست همچون شلی که بی هدف به جمعیتی در خیابان را از تروتسکی انتظار داشته باشد. اما احساساتی بودن؟ درست مانند یکی از اقشار معمولی جامعه نسبت به یک سگ برایش تکاندهنده بود. البته این روزها روانشناسان از دیدن چنین چیزهای اصلا متعجب نمی شوند. آنها می گویند که وقتی از بیمارانشان می پرسند که چه کسی را از همه بیشتر دوست دارند، آنها با صدای محکم و بلندی می گویند سگ من را. بنابراین، در چنین اوضاعی وجود یک سگ در کاخ سفید آمریکا امری عادی است. البته قطعا نه یک سگ بولداگ جنگی بلکه یک سگ آموزش دیده مخصوص یافتن شکار. در ضمن در چنین اوضاعی رئیس جمهور ایالات متحده شدن دامپزشک آن سگ شکاری هم چیز غیر ممکنی نیست. نمی دانستم که باید به گردا درباره این که فیلیپ هم مانند او بیمار است حرفی بزنم یا نه، چون برایش موضوع ناراحت کننده ای بود. فیلیپ نزد یک دکتر رفته بود و تریسی برایش یک برنامه آمادگی جسمانی تهیه کرده بود. هر روز صبح فیلیپ با آن بخشی که به اتاقش اضافه کرده بود و در آن جدیدترین تجهیزات ورزشی را قرار داده بود می رفت و در حالی که شلوارک بلندی را که مخصوص بکسرها بود به پا داشت، تصویر زمینه پارچه شلوارکش لیوانهای پر از نوشیدنی کوکتل بود که با برشی از پرتغال که همچون چرخهای کوچک بود تزیین شده بود. بله، با آن بازوهای چاقش از دستگاه‌های ورزشی آویزان می‌شد و با زحمت و تقلای بسیار وزنه‌ها را بالا می‌کشید. زمانی که مشغول ورزش کردن با دستگاه‌ها بود و پاهایش را جابجا می‌کرد، عکس برش‌های پرتغال روی شلوارکش همچون چرخ‌های کوچک به حرکت می‌افتادند، طوری که گویی یک خودروی در حال حرکت را می‌بینید، اما در حقیقت فیلیپ از اونجا تکان نمی‌خورد. برادرم در جایگاه یک مرد ثروتمند کارهای عجیب و غریبی می‌کرد و در حقیقت در موقعیت اشتباهی قرار داشت. فرزندان بالغ و جوانش بچه‌های بی‌سواد و بی‌دانش بودند و همیشه خزه‌های اسپانیایی اطراف خانه با تکان‌های ناشی از صدای بلند موسیقی راک می‌لرزید. سگ‌های بی‌رحمش هم در سکوت می‌نشستند تا در فرصتی مناسب به کسی حمله کنند. به نظر می‌رسید که نقش برادرم در این خانه فقط یک پدرخرج یا یک پیشکار برای همسر و فرزندانش بود. با وجود این مسائل هنوز دوست داشت تا او را به هنگام انجام تمرینات ورزشیش تماشا کنم و تحت تأثیر قدرتش قرار بگیرم. وقتی با دقت او را می‌نگریستم متوجه شدم که وقتی وزنه‌ها را می‌کشد سینه‌اش قبل از چانه‌اش به زمین می‌رسد. چهره عبوس او مانع می‌شد تا بتوانم دستاویزی برای شوخی‌ها و کنایه‌هایم پیدا کنم و به آن بچسبم. به عنوان یک شاهد باید بگویم که نوعی قدرت نهفته در فیلیپ وجود داشت. قلبی سالم و قوی در سینه‌اش داشت و نیز رگ‌های زخیمی از زیر پوست گردنش و ماهیچه‌های نواری شکل در سراسر پشتش دیده می‌شد. به او گفتم که من نمی‌توانم هیچ یک از این تمرینات را انجام دهم. خانم روز، باید بگویم که حقیقتاً هم نمی‌توانستم. شکل کمرم طوری خمیده بود که گویی یک کوله پشتی با بندهای شل که باعث شده تا کوله پایین تر بیاید را پشتم انداختم. به هر حال من با مبلغ 600 هزار دلار با او روی لاشه فرسوده اتومبیل‌ها سرمایه گذاری کرده بودم و در منطقه حدود 2 مایل دورتر از این پارک خصوصی فیلیپ به واسطه کسب و کار جدیدمان همه جا پر از جرثقیل و دستگاه‌های پرس شده بود و هزاران جریب دورتر مملو شده بود از گرد و خاک و آهن له شده. اکنون متوجه شدم که قدرت اصلی پشت این سرمایه گذاری همسر فیلیپ بود است. زنی خودخواه با موهای کوتاه و بور که آن را مدل آلمانی زده بود. او تا حد خیالاتی، البته نه، کسی که خیالاتی بود منم، و نیز به طرز پیچیده زیرک و حیله‌گر بود. در خلال همین آخرین دیدارم از فیلیپ سعی کردم تا او را وادار به صحبت کردن در مورد مادرمون کنم. البته او تمایل بسیار کمی در یادآوری خاطراتی که از مادرمان داشتیم نشان داد. در اصل توجه به احساسات و روابط خانوادگی جزو خصوصیات اخلاقی و موضوعات مورد علاقه او نبود. هر آنچه در خاطرش داشت متعلق به خانواده جدیدش بود و به خانواده قدیمیش هیچ توجهی نداشت و چندان خاطراتی هم از آنها به یاد نمی آورد. گفت که شهر هاموند در ایالت ایندیانا و بولوار ایندیپنس را که محل زندگی من بود به یاد می آورد و در خانواده من تنها کسی هستم که هنوز به او اهمیت می داد. به یاد داشت که 2 خواهر مرحوم هم داریم، هرچند که نامشان را به یاد نمی آورد. با این وضعیتی که فیلیپ داشت حتی از آندره برتون سورالیست هم پیشی گرفته بود و هرگز نمیشد به او رسید. در حقیقت سورالیسم یک نظریه نبود بلکه پیشبینی آینده بود. فیلیپ گفت اسم حقیقی چینکس چه بود؟ با خنده گفتم چی؟ حتی اسم هلن را هم فراموش کرده. مزخرف نگو فیلیپ. حتما بعد از این هم میخوایی بگویی نام شوهرش را هم به یاد نمی آوری ها؟ یعنی تو کرام را هم به یاد نداری؟ او کسی بود که اولین جفت از آن شلوارک های مخصوص بوکس را برایت خرید. سارینا را چطور؟ خواهری که برای در لوب محل شرط بندی روی سهام کار پیدا کرد؟ و فیلیپ گفت راستش کاملا از ذهنم پاک شدند. اصلا چرا باید آن خاطرات قدیمی و کهنه را به یاد داشته باشم؟ خب اگر به خاطره یا جزئیات بیشتری از گذشته احتیاج پیدا کنم تو تمام و کمال آن را در اختیار من میگذاری. انگار یک حافظه جانبی به همراه داری تا تمام آن خاطرات را در آن حفظ کنی. واقعا فایدهش چیست؟